سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96.
قسمت 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز شبکه افق، به حضور شما سلام عرض میکنم. طاعات و عبادات همه شما انشالله مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و انشالله که ما هم شریک دعاها و مناجاتهای شما در این سحرها و شبهای عزیز و گرانقدر باشیم. گرامی میداریم ایام سوگواری حضرت امیرالمومنین رو و انشالله که عزاداری هاتون مقبول درگاه خدا قرار گرفته باشه. آقای پناهیان، ما بحث در مورد احساسات در قرآن رو داریم مطرح میکنیم و از ابتدای ماه رمضان مطرح شده. این نکته ای که در خلال بحث ها ما درمش صحبت کردیم اینه که مردم اصرار نداشته باشن که حتما قرآن رو تموم بکنن و حتما اون مقداری که تعیین کردن رو برسن، ولی مقدار تعیین شده، یعنی روایت هایی وجود داره که مثلا این مقدار شما قرآن رو بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتا در ماه مبارک رمضان قصه مقدار متفاوته، اثر وضعی خاصی داره. انسان یک دور قرآن رو تلاوت بکنه در ماه مبارک رمضان، و اگر سفارش شده که با تأنی و تأمل قرآن بخوانیم و با احساسات، و این جمع قابل جمع نیست با خوندن کل قرآن، فرصت نداریم. لااقل هر روز بخشی از آیات قرآن رو که قرائت میکنیم با تأمل و تأنی بخونیم. منتها خارج از ماه مبارک رمضان، درباره مقدار قرآن خوندن یکی از سفارش هایی که آمده، سفارش های دیگری هم هست. یکی از سفارش هایی که در خود قرآن کریم آمده میفرماید فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر چقدر تونستید قرآن بخونید. از امام صادق علیه السلام پرسیدن ما تیسر من القرآن، هر چقدر براتون میسور بود، هر چقدر براتون مقدور بود قرآن بخونید، این معناش دقیقاً یعنی چی؟ حضرت پاسخ جالبی دادن که جالب بودش، به تناسبش با بحث ماست. فرمودن ما تیسر لکم فیه خشوع القلب و صفاء السر، هر چقدر تونستید با خشوع قلب و صفای باطن بخونید. پس اینم یک شیوه پاسخ دادن برای این سوال است که ما چقدر قرآن بخونیم. هر چقدر که تونستی با حال بخونی، هر چقدر تونستی با اون خشوع قلب و صفای باطن قرآن قرائت کنی. خب اگر اجازه بدید ما به یکی دیگه از ابعاد احساسات پای قرائت قرآن برسیم. یکی از آثاری که قرائت قرآن در وجود انسان باقی میگذاره روحیه حمد و سپاسه. حمد یک احساسه، جدا از اینکه یک درک هست، یک احساس خوبه. شما دیدید از کسی میخواید تشکر کنید چهرتون منبسط میشه و قلبتون یک نوع نرمی پیدا میکنه. آدم قسی القلب نمیتونه تشکر کنه، نرم میشه دلتون، آه ممنونم، خیلی لطف کردید. این رقت قلب حمد رو ببینید، خیلی ها پای حمد از پروردگار عالم عشق میریزن. و شما در دعای عرفی ابا عبدالله الحسین اوج حمد رو میبینید که واقعا رها نمیکنه حمد خدا رو. یکی دو بار انگار در دعای عرفه موضوع داره میره به مباحث دیگه برسه، دوباره میبینید یکی دو صفحه حمد برگشتن و ادامه دادن. و دو صفحه در دعای عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام سخنشون، اصرارشون اینه، دو صفحه توضیح میدن من با تمام اعضای بدنم، وقت اون اعضای بدن رو میشمرن. خب حالا شما اینا رو با موی خودم، با چشم خودم، با گوش خودم، با جان خودم، با قلب خودم شهادت میدم که نمیتونم حمد تو به جا بیارم، شهادت میدم بر نعمات تو. یعنی اون یه دونه کلمه این که ما میگیم با همه وجود شهادت میدم نعمتهای تو رو و با همه وجود تشکر میکنم، کلمه با همه وجود در دعای عرفه دو صفحه طول میکشه. خب پس حمد رو میشه یک نوع احساسات معنوی ازش یاد کرد. و اساسا قرآن با حمد شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. قبلا گفتیم چون قرآن خدا نام است و اوصاف پروردگار عالم در قرآن زیاد هست، این به شدت موجب حمد میشه. وقتی که خداوند متعال میفرماید قلیل من عبادی الشکور، کمن از بندگان من که من رو شکر گذاری کنن، حتما باید حدس بزنیم یکی از دلایل ناسپاسی بندگان اینه که کم قرآن میخونن. قرآن آدم رو حامد پروردگار بار میاره، خیلی عجیبه، و مؤمنین برن این آثارش رو ببینن، این دیگه قابل تجربه است. یه مدتی آدم قرآن با تجربه با توجه میخونه، احساساتی به نام احساسات شکر، احساسات حمد وجودش رو میگیره. چون اساساً ادب حمد و عادت حمد در لسان اولیاء خدا اینه که ما میگیم حمد و ثنای پروردگار. اسماء پروردگار، نعمات پروردگار و عظمت پروردگار رو یاد میکنن و حمد میکنن. حمد خدایی که لم یتخذ ولدن، مثلا حمد خدایی را که هیچ فرزندی ندارد، هیچ پدری ندارد، حمد خدایی که غنی و ستوده است، حمد خدایی را که ببینید وقتی شما وصف پروردگار میکنید حس حمد تو وجود انسان پیش میاد. سبحان ربی الاعلا و به حمد، سبحان ربی العظیم و به حمد. چون قرآن کتابی است که وصف پروردگار در این کتاب شریف زیاد پیش آمده، پس احساس حمد در انسان ایجاد میکنه. این یکی از احساسات یه مقدار پیچیده و پنهانه. اجازه بدید من قطعه ای از قرآن رو برای مؤمنین قرائت کنم. البته جلسه قبل گفتیم که ما حق قرائت رو به جا نمیاریم، قرائت باید با سوز دل و زیبایی اجرا بشه، ولی خب ما هنرش رو نداریم، توانش رو نداریم. کاش در برنامه شما پیش بینی میشد کسی به زیبایی قرآن میخوند، همه ما هضم بردیم. در اوائل جزء 22 قرآن کریم شما سوره سبع رو میبینید که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. حمد خدایی را که برای اوس آسمان ها و زمین. ببینید اینجا صریحاً نعمتی رو بهش اشاره نمی کنه که ما فکر کنیم حمد مال نعمته.
بله،
حمد مال وضع خداست، مال اسماء پروردگاره،
مال خدایی خداست،
مال خدایی خداست. پس هر جا در قرآن ثنا و ذکر اسماء پروردگار شد، حمد در دل مؤمن جاری میشه. این حمد که فقط مال اینجا نیست، همون جایی که ما میگیم یسبح لله ما فی السماوات و الارض، حمد در دل مؤمن جاری میشه. و حمد خیلی احساس شیرین و زیباییه، خیلی لطیفه. درسته این نعمت رو به این سادگی به کسی نمیدن، ولی این یکی از احساساتی است که پای قرائت قرآن پیش میاد. شما انشاءالله در این شب 23 جوشن کبیر بخوانید و اسماء پروردگار رو بخوانید، ببینید چقدر حمد در دلتون جاری میشه. وله الحمد فی الاخره، ببینید الحمد لله الذی فی السماوات و ما فی الارض، انگار الحمد لله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، انگار این اشاره به دنیا داره. و له الحمد فی الاخره، که خب پروردگار عالم مالک یوم الدین است، که ما در سوره حمد هم الحمد لله رب العالمین و مالک یوم الدین دیگه، در واقع ادامه همون حمده. حمد حتما، دوباره اشاره میکنم، حمد حتما مال وقتی که آدم نعمت میگیره نیست. یعلم و ما یلج و فل ارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور. ببین داره اوصاف پروردگار عالم رو ذکر می‌فرماید، آغازش حمده، حمد خدایی را که اینها رو میدونه و اینها رو ازش خبر داره. اگر حمد در دل انسان جاری بشه، مقدمه استجابت دعاست. اصلا سفارش فرمودن که قبل از دعا حتما حمد الهی رو به جا بیارید و سپاس خدای متعال رو به جا بیارید. مؤمنین چه نعمتهایی رو حمد میکنن، اون رو هم یه توضیح مختصر عرض بکنم. حالا ما در شب 23 نیاز داریم مضطریم دعاهامون مستجاب بشه. یادمون باشه اگه میخواییم مقدمه ورود به شب 23 ماه مبارک رمضان رو داشته باشیم، یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که از نظر حال معنوی این یک روز باقی مونده رو سرشار از حمد باشیم، سرشار از شکر باشیم. اینجا الان ما در آیه کریمه قرآن حمد درجه اعلا رو دیدیم.
بله،
یعنی همین که وصف میکنی پروردگار رو حمد میکنی، علو و عظمتش رو میگی حمد میکنی، این درجه اعلاست. درجه عالی حمد رو هم عرض کنم، درجه معمولی حمد رو هم عرض میکنم، درجه
که مقدوره برای ما.
بله، که این دوتا مقدورتر هست برای ما. حمد که درجه پایین نداره، یا خوبه یا خوبتره یا خوبترینه. درجه یک مقدار معمولی حمد که اون هم خیلی خوبه اینه که نعمات تو ببینی، نعماتی که خدا خاص به تو داده و اونها رو شکر کنی. میخواستم الان قسم بخورم بگم به خدا قسم خیلی مؤثره در استجابت دعا، دیدم قسم جا نداره، مؤمنین که بهتر از من میدونن، ولی ماها معمولا توجه نداریم به اثر عجیب حمد.
متعلق و خاص برای خدا آدم یعنی چی دقیقا؟
مثلا به شما خدا نعمت این رو داده که توفیق خدمت در رسانه رو دارید، به اون دیگری این نعمت رو داده فلان شغل رو درش موفقه، به اون دیگری به هر کسی یک نعمت اختصاصی داده. ماها نعمت‌های اختصاصی خودمون هم شکر نمی‌کنیم. خب این خیلی حس بدیه. احساس خوب معنوی اینه که شکرش در قلب ما جاری بشه. ما الان سر سالمونه، سالمون از فردا شب شروع میشه. 23 آغاز سال معنویه، آغاز سال قمری نیست، آغاز سال شمسی هم نیست، آغاز سال حقیقیه. درسته، چون مقدرات ما تنظیم میشه و امشب حساب کتاب و جمع‌بندی از گذشته هم خواهد شد. خدا انشاءالله ما رو در کنف حمایت و رأفت خودش قرار بده. حداقل حمد اینه که نعمت‌های اختصاصی خودمون رو حمد کنیم. یه مقدار بالاترش اینه که نعمت‌های عمومی خودمون رو، ما هم مثل خیلی ها سالمیم الحمدلله، این نعمت‌های عمومی. در نعمت‌های عمومی یه دقت‌هایی هست. بعضی از نعمت‌های عمومی به شدت تکراری‌اند، دیگه اینها رو خواص می‌بینن و شکر می‌کنن. خدایا ممنون خورشید تابید، این گیاهان دارن بهره می‌برن. واقعا هر کسی اینجور حمده ها رو به جا نمیاره، میگه خب طبیعیه دیگه، این بود دیگه انگار. ولی به ما یاد دادن وقتی میرید وضو بگیرید بگید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، ممنونتم خدا که آب رو پاک کننده قرار داده. بابا خب معلومه آب پاک کننده است دیگه، آب که سنگریزه نیست که. بله خب تشکر نداره، آب اینقدر لطیفه. روحیه اون آقا رو ببین که چقدر لطیفه این دعا رو میخونه، و چقدر لطیفتر اون ولی خدا که این دعا رو سفارش کرده، چه ادبی به انسان دارن میدن. یکی از احساسات پای قرائت قرآن حس شکره که در وجود انسان جاری میشه. یا مثلا نعمت هایی که نعمت‌های بسیار با عظمتی هستند و به شدت پنهانن به خاطر عظمتشون. بنده یک هدیه ویژه میخوام خدمت بینندگان عزیز بدم و اون این که نعمت این که خدا رو خدا شما رو خلق کرد. خدا ممنونم که منو آفریدی. من اگر نبودم این همه زیبایی‌های عالم رو درک نمی‌کردم. اینو ما بهش میگیم احساسات معنوی. اینو بهش میگیم اون احساس خوب عاطفی که باید پای قرائت قرآن در دل انسان پدید بیاد. خب قرآن رو که ما قبلا گفته بودیم با حزن، بله اهل شکر بشیم، بزرگترین غم میاد تو دلمون و اون غم اینه که ما نمیتونیم حق شکر رو به جا بیاریم. پیامبر گرامی اسلام اشک میریختن، از رسول خدا میپرسیدن آخه چرا اینقدر گریه میکنید در عبادت؟ شما که خیلی نعمات خدا بهتون داده، خیلی لطف کرده، خیلی چیزا تضمین شده است برای شما. میفرمود نباید شکر کنم؟ میتونم شکرشو به جا بیارم؟ خودش شکره حزن میاره. پس ببینید ما از اون بحثای قبلیمون هم فاصله نگرفتیم. بله. ما حزن و اشک پای قرائت قرآن در اثر هم
و حتی خشیت،
حتی خشیت در اثر هم که اگر خداوند متعال بخواد حساب برسه چجوری میشه. پس نعمات بزرگ دائمی، نعماتی که برای همه هست هم آخرین قسمت باشه از عرض بنده. نعمتهایی هست که برای همه هست. خب چون برای همه هست ما شکر نمی کنیم. مثلا باران میباره، ما باید به شدت خدا رو شکر کنیم مثل نعمت خصوصی. خدای ممنونتم بارون فرستاده، انگار برای خودش فرستاده. این احساس شکر برای نعمتهای عمومی، برای نعمتهای دائمی، برای نعمتهای با عظمت و اصلی مثل اصل خلقت، این نعمتها رو میشه شکر کرد. بالاتر از نعمت رو هم که میشه شکر کرد و اون اسماء پروردگار عالم، همین که انسان خدا رو یاد میکنه ممنونش میشه. هی میگه آقا ممنونم، متشکرم. آقا از چی متشکری؟ متشکرم که شما هستید، اینقدر عظمت دارید. و خدا انشالله به این حمد بسیار عمیق به ما توفیق بده انشالله.
انشالله.
اما یه سفارش مخصوصی برای شب 23 ماه مبارک رمضان که دور از وادی حمد هم نیست خدمت سروران خوب و مؤمنین عزیز عرض بکنم، و اون این که واقعا شب 23 ماه مبارک رمضان رو اختصاص بدیم اولا به حمد خدا برای وجود مقدس مولامون امام زمان ارواح له الفدا. شکر کنیم که او مولای ما هست. به ما یکی از صورت‌های حمد رو که سفارش کردن، سفارش حمد برای ولایت، الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب، این رو سفارش کردن در روز عید قدیر داشته باشیم. خب این ادامه داره، فقط ولایت امیرالمومنین که نیست که باید شکر کنیم، ولایت امام زمان ارواح الله فدا. و ما داریم در محضر حضرت زندگی میکنیم، خوبان در محضر ائمه هدا، خود ائمه هدا علیهم السلام گاهی ابراز این رو میکردن، آرزو داشتن در زمان حضرت باشن. امام صادق علیه السلام گریه می کردن، مولای غیبت که نفت رقادی، مولای من غیبت تو خواب رو از چشمان من رو بوده. کسی که شاهد بود می گفت یک صفحه حضرت داشت مناجات می کرد، مونده بودم مولای امام صادق علیه السلام کیه که غائبه. بعد ازشون پرسیدم که آقا شما خودتون امام هستید، مولای غایب کیست؟ فرمود به یاد آخرین امام و طول دوره غیبت او افتادم. شب 23 رو اختصاص بدیم به شب دعا برای فرج. شب 23 رو یک شب امام زمانی بکنیم، هم حمد بکنیم. وجود مقدس آقا و مولامون بالای سر ما هست، پشت و پناه ما هست، و هم بعد از حمد تمنا بکنیم ظهور حضرت
در صدر دعاهامون باشه.
و به صورت خاص میدونید امشب شب دعای اللهم کن لولی کل حجه هست، صلواتک علیه و علی آبائه. خب این دعا رو امشب فرمودن زیاد بخونیم، برای سلامتی جان مقدس حضرت دعا بکنیم، با یک نیت دیگری بریم. اصلا برای طلب مغفرت هم که رفتیم بگیم میخواییم طلب مغفرت بکنیم، بلکه آقا راضی بشن ازمون، بلکه ظهور رو بتونیم کمک کنیم نزدیکتر بشه که به خوبی ما وابسته است. برای نجات مؤمنین مضطرانه دعا کنیم حضرت تشریف فرما بشن، مؤمنین رو نجات بدن. اگر یک شب و یک زمان خاص بخوایم برای دعای فرج بگذاریم، قطعا یکی از بهترینش، حتی بهتر از شاید شب نیمه شعبان، شب 23 ماه مبارک رمضان است. در برخی از روایات هست سالی که بنا باشه، در برخی روایات اشاره ای شده، ما الهام میخواییم بگیریم ازش، نمیخواییم از این اشاره عبور کنیم. شبی سالی که بناس حضرت ظهور بفرماید، در سحر شب 23 منادی ندا خواهد داد. شاید دارن عشقها و انابه های ما و استرار ما رو در این شب که در پیشه بررسی میکنن، چون اینها تأثیر داره در عالم، از کنار موضوع تمنای فرج امشب راحت عبور نکنه.
انشاءالله. ممنونم، متشکرم از آجاهای پناهیان و بحث شیرینی که این بار و این سحر هم مطرح کردن. انشاءالله خدا توفیق عمل به این توصیه ویژه آخری که آجاهای پناهیان فرمودند رو به همه ما و همه شما بینندگان عزیز بده. التماس دعا داریم و در صدرش دعای فرج و سلامتی و ظهور حضرت ولی عصد جلال الله تعالی فرج و شریف رو تمنا میکنیم. التماس دعا یا علی مدد. خدا حافظ.
بیان معنوی نقطه آی آر.